اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. امروز پنجشنبه 24 جوزا، هزار روز از محرومیت دختران از مکتب می گذرد. بیشتر گزارش ها بر نامه های امروز ما در این مورد اختصاص یافته بود، اما اولتر چند خبر مهم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که در حدود 3 سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان حدود 3 میلیارد ساعت درسی را از دست دادند. و گفته یونیسف محرومیت دختران افغان از آموزش از سوی طالبان نه تنها نقض حقوق آنهاست، بلکه باعث مشکلات روانیشان نیز شده است. در حالی که امروز هزارمین روز از بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه ها بر روی دختران افغان از سوی طالبان تکمیل شد، یونیسف در این گزارش خود گفته که حقوق زنان و به ویژه دختران نباید از سوی سیاستمداران به گروگان گرفته شود. بیشتر در ادامه امین برنامه میشنوید. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان فردا در هشت ولایت افغانستان بارندگی نسبتاً شدید، رعد و برق و باد تند تا هم با گرد و خاک را پیش بینی کرده است. این اداره امروز پنجشنبه در اعلامیه گفته که در بدخشان، نورستان، کنر، سمنگان، بغلان، پروان، کابل و میدان وردگ میزان بارندگی از 15 تا 85 میلی متر خواهد بود. در اعلامیه آمده که در ولایت های غربی ورزش باد شدید توهم با گرد و خاک به سرعت 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. ترکیه و امریکا توافقنامه فروش طیاره‌های جنگی F-16 را امضا کردند. این تصمیم پس از موافقت واشنگتن با قرارداد 23 میلیارد دلاری پس از چندین ماه مذاکره اعلام شد. یک منبع وزارت دفاع ترکیه امروز پنجشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که اکنون این توافقنامه امضا شده و نمایندگان دو طرف مشغول گفتگو درباره جزئیات آنند. بر اساس این قرارداد، ترکیه 40 فروند طیاره F-16 جدید از واشنگتن خریداری خواهد کرد. و مقامات مالی در افریقا امروز پنجشنبه در گفتگوی با خبرگزاری رویترز تایید کردند که تعداد کارگران کشته شده در یک معدن طلا در جنوب این کشور به 22 نفر افزایش یافته است. منشی فدراسیون معدن مالی به خبرگزاری رویترز گفت که شنبه هفته پیش این معدنچیان در معدن سرگرم کار بودند که یکی از معدن منهدم شد. پیش از این در حادثه مشابه در جنوب غرب مالی در ماه جنوری گذشته 70 نفر جان باختند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. هزار روز ممنوعیت از آموزش و از دست دادن 3 میلیارد ساعت درسی. و گفته یه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، این ممنوعیت و ایرانگر و مایوس کننده برای دختران افغان است. این مقدار ساعت جبران پذیر است؟
چه از لحاظ سطح فهم، چه از لحاظ سطح دانش، چه از لحاظ سطح کار، چه از لحاظ رقابت ها، تکنولوژی، به هیچ صورت جبران پذیر نیست.
رئیس کمیته انتقال محبوسین ایران میگوید که در صورت موافقت برای انتقال زندانی های خارجی من جمله افغان ها به کشورشان تلاش خواهد کرد. در گزارش بین‌المللی از تحولات در نوار غزه میشنوید.
ای خدا، ای خدا،
آهنگ احمد زایر به مناسبت روز مادر. امروز پنجشنبه 24 ماه جوزا مصادف است با روز مادر. احمد ظاهر این هنرمند محبوب افغان هم در همین روز درگذشت. گزارش در این مورد داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستیم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده است که با تکمیل شدن 1000 روز از مکتب نرفتن دختران بالاتر از صنف ششم، آنان حدود 3 میلیارد ساعت درسیشان را از دست دادند. این صندوق با نشریه گیلومه گفته که امروز یک روز غمگین است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که ممنوعیت بر مکاتب دختران افغان نه تنها نقض حقوق 1.5 میلیون دختر است، بلکه بر فرصتها برای آنها نیز تاثیر گذاشته و باعث مشکلات روحی و روانیشان شده است. یونیسف این اظهارات را روز پنجشنبه در حال در اعلامیه منتشر کرده که 1000 روز از محروم ساختن دختران بالاتر از صنف ششم توسط حکومت طالبان گذشت. این صندوق امروز را یک روز غمگین و نگران کننده خوانده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است که با تکمیل شدن 1000 روز از مکتب نرفتن دختران بالاتر از صنف ششم، آنان حدود 3 میلیارد ساعت درسیشان را از دست دادند. این صندوق افزوده که حقوق کودکان به ویژه دختران نباید توسط سیاسیون به گروگان گرفته شود. در اعلامیه همچنان آمده است که من دختران از مکتب بر علاوه دختران بر پیشرفت اقتصاد افغانستان هم تاثیر منفی میگذارد. با گفته این نهاد، آموزش و پرورش تنها فرصتها را فراهم نمی کند، بلکه دختران را در سنین پایین از ازدواج، سوء تغذیه و سایر مشکلات بهداشتی مسئول نگه می دارد و مقاومت آنها را در برابر آفتهای طبیعی مانند سیل، خشکسالی و زلزله تقویت می کند. در همین حال برخی از دانش آموزان دختر می گویند 1000 روز است که زندگی خود را در میان امید و ناامیدی به دور از درس می گذرانند. هدیه باشنده کابل که دانش آموز صنف 12 مکتب بود با رادیو آزادی گفت:
در این مدت وعده های زیاد از هر طرف بر ما شد، اما متاسفانه دروازه های مکتب برای همه دختران افغانستان بسته است. ما یک بار دیگر از جامعه جهانی خواهان هستیم که هر چه زودتر دروازه های مکتب را برای ما باز کنند و ما بتانیم دوباره ما مکتبای خط بریم.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز در اعلامیه اخیر خود خواست مشابه را مطرح کرده است. در اعلامیه این هم گفته شده که جامعه جهانی باید از دختران افغان حمایت کند، به خاطر که به گفته یونیسف نیاز است تا آنان نسبت به هر وقت دیگر حمایت شوند. این در حال است که پیش از این هم سازمان های مختلف از حکومت طالبان خواستند که دروازه های مکاتب را برای دختران باز کنند، اما طالبان تا هنوز در این مورد فیصله خود را پس نگرفتند. امروز پنجشنبه 13 جون 1000 روز از مسدود شدن دروازه های مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان تکمیل گردید. در کنار این طالبان دختران را از رفتن به پانتون‌ها و دیگر آموزش‌ها منع کرده و به همین گونه بر دختران و زنان افغان محدودیت‌های دیگر را هم وضع کردند.
رحیم جامی فعال حقوق آموزش میگوید که فرصت یادگیری از دست رفته دختران افغان در 1000 روز گذشته جبران ناپذیر است. همکارم سهر لیوال با آقای جامی صحبت کرده و نخست از او پرسیده است که 1000 روز نرفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب در افغانستان تا چه حد زیانبار بوده است. او گفت:
فرصت یادگیری و بلند رفتن نرخ سواد بر افغانستان بر 25 سال آینده افغانستان با در نظر داشتن محاسباتی که موجود هست از نسل بعدی گرفته و این خود از چه از لحاظ سطح فهم، چه از لحاظ سطح دانش، چه از لحاظ سطح کار، چه از لحاظ رقابت ها، تکنولوژی، فهم و بالاخره در کل زندگی که امروز سراپا تکنولوژی هست، سراپا آموزش هست و سراپا علمیت هست، متاسفانه نسل ما را باز هم محروم ساخته. زیان که وارد شده در 1000 روز به هیچ صورت جبران پذیر نیست.
استفاده از سایر ابزار آموزشی مثل صنف‌های آنلاین یا برنامه های دیجیتالی و برخی گزینه های دیگر به جای نصاب تعلیمی رسمی برای دختران محروم از آموزش چقدر سودمند است؟
معیارات امروزی که برای یک آموزش با کیفیت در جهان تعریف میشه شامل 4 چیز است: حضور شاگرد به شکل حضوری در صنف، داشتن استادهای متخصص و مسلکی، داشتن نصاب آموزشی با کیفیت و معیاری، و چهارمی از او داشتن زیربناها و زیرساختهای آموزشی در داخل یک کشور حساب میشه که متاسفانه سیستم آنلاین به هیچ صورت نمیتونه که این خلا را پر بکنه و به هیچ صورت نمیتونه که به اصطلاح بدیل جدی و اصلی برای روند آموزشی و فراگیری سیستم رسمی دختران در داخل افغانستان تموم شود.
با توجه به تلاش هایی که از سوی فعالان حق آموزش و جهان صورت گرفت و با در نظر داشت چگونگی رویکرد طالبان در برابر آموزش دختران، آیا امیدوار هستید که در سیاست طالبان نسبت به این مسئله در کوتاه مدت تغییر اعمال شود؟
باور من ای هست که طالب ها تنها سیاست را که پیش دارن همین سیاست حذف هست و در کنار از او تنها سیاست را که دنبال میکنن سیاست یک جانبه و از بالا به پایین هست که اونا خودشان هر آن چیزی را که به نظرشان مناسب هست تعریف میکنن و بالای دیگران تحمیل میکنن، که به این روش و با این وضعیت من باورمند به این هستم که سیاست گروه طالب ها به این زودی قابل تغییر نیست و باید در برابر این مسئله یک اقدام جدی روی دست گرفته شود و بتانیم که از این وضعیت و از این موزل و از این بحران بیرون شویم.
جامعه جهانی ظاهراً تا کنون نتوانسته حکومت طالبان را به خاطر ممنوعیت های آموزشی دختران پاسخگو بسازد. به نظر شما حساسیت ها در این رابطه چقدر پا برجاست و آیا تلاش ها برای حل این معضل تا هنوز در دستور کار جامعه جهانی قرار دارد؟
متاسفانه به سطح بین المللی هم برخورد جهان با روی طالبان و با موزل افغانستان متاسفانه یک دست نیست و همین سبب شده که تا به حال به اصطلاح طالب ها بتانند که بسیار براحتی هر آن چیزی را که اونا میخواهند و هر آن چیزی را که اونا به اصطلاح از دیدگاه خودشان قابل اجرا و تطبیق هست بالای مردم افغانستان و شهروندان افغانستان بقبولانند.
رئیم جامی فعال حقوق معارف بود.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه‌ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
عسکر جلالیان معاون وزارت عدلیه و رئیس کمیته انتقال محبوسین ایران میگوید که در حال حاضر 8000 خارجی در ایران زندانی هستند که بیشتر آنها از افغانستان هستند. خانواده های برخی افغان های زندانی در ایران نیز خواستار انتقال آنها به افغانستان هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
حکومت ایران اعلام کرده که در حال حاضر از میان 8000 زندانی خارجی در این کشور اکثریتشان افغان ها هستند. ارنا خبرگزاری جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 12 جون در گزارش به نقل از عسکر جلالیان معاون وزارت عدلیه و رئیس کمیته انتقال محبوسین ایران گفته که وزارت عدلیه ایران تلاش میکند تا محبوسین خارجی را از طریق توافقنامه های استرداد زندانیان به کشورهای اصلیشان بازگرداند. اما آقای جلالیان نگفته که دقیقاً چه تعداد از این زندانیان افغان هستند. جلالیان گفته است که در برنامه تحت نام در چهارچوب موافقتنامه انتقال محکومان، هر زندانی خارجی که در زندانهای ایران دوره محکومیتشان را سپری می‌کنند، به کشورشان انتقال بدهند. با گفته جلالیان در حال رایزنی هستند تا نشست مشترکی را با کمیته انتقال محکومان افغانستان برگزار کنند تا راهی برای انتقال زندانی‌ها به افغانستان را دریابند. با این حال خانواده‌های شماری از زندانی‌های افغان خواستار انتقال آنها به افغانستان هستند. خواهر یکی از زندانی‌های افغان که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد از او نام گرفته شود، می‌گوید برادرش به اتهام قاچاق مواد مخدر از 4 سال به این سو زندانی و محکوم به اعدام است. او به رادیو آزادی گفت:
برادر مخنامشان هیچ لیست انتقالی ها نیست. پارسال از داخل زندان برادرم خیلی از افغانی ها انتقال کرد. مقصد گو اینا که انتقال کرد یا تونست مثلا 1 سال یا کمتر بیشتر حبس خود بکشه آزاد شود. این زندانی ها انتقال کرد ولی زندانی جرم سنگین مثل برادرم هیچ کدام اینا انتقال نکردن.
او از حکومت طالبان میخواهد تا در زمینه انتقال برادرش به افغانستان توجه کند. از سوی هم پدر یک زندانی دیگر افغان میگوید پسرش مدت 1 سال میشود در ایران زندانی است و هیچ خبری از او ندارد.
نمایی خلق ترکیه که بندی اندی پاکستان.
نصف مردم افغانستان در ایران، ترکیه و پاکستان زندانی هستند. پسر 16 ساله من 1 سال شد در ایران زندانی است. باید رها شود. از مجبوری و مزدوری رفته بود. خداوند رحم کند.
باز مزدوری نش در طول مزدوری در مجبوری در غیر نزی.
تلاش کردیم دیدگاه وزارت داخلی طالبان را در این مورد داشته باشیم اما موفق نشدیم. حکومت طالبان سال گذشته از موجودیت 7000 زندانی در ایران خبر داده بود. بر اساس گزارش ها سال گذشته حدود 850 زندانی افغان طبق موافقتنامه سال 1385 میان دو کشور از سوی حکومت ایران و حکومت طالبان سپرده شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
حال از تحولات غزه. در حالی که ساکنان شهر رفح در نوار غزه از بمباردمان‌های شدید نیروهای اسرائیلی در شب گذشته خبر می‌دهند، میانجی‌ها برای توقف جنگ در این منطقه می‌گویند که در تلاش هستند تا تطبیق قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه یابد. بیشتر در گزارش از آرش همایون می‌شنوید.
ساکنان شهر رفح در جنوب نوار غزه میگویند در حالی که تانک‌های اسرائیلی در حال پیشروی در غرب این شهر هستند، شب گذشته از نظر حملات هوایی، زمینی و بحری اسرائیل دشوارترین شب در این منطقه بوده و بسیاری از خانواده‌ها در تاریکی شب مجبور به ترک خانه‌ها و خیمه‌هایشان شدند. بر اساس گزارش رویترز، نیروهای اسرائیلی در حال پیشروی به سمت منطقه الموسا در نزدیک ساحل در شهر رفح هستند. این منطقه است که پس از آغاز حملات اسرائیل در ماه می بر رفح، اردو اسرائیل در همه اعلامیه‌ها و نقشه‌های منتشر شده آن را به حیث منطقه بشر دوستانه معرفی کرده است. اردوی اسرائیل این گزارش ها را تکذیب کرده، گفته که هیچ عملیات را در منطقه الموسا انجام نداده است. اسرائیل هدف حملات خود را نابودی آخرین پناهگاه گروه حماس در رفح خوانده، شهری که قبل از عملیات اسرائیل بیش از 1 میلیون فلسطینی به آن پناه برده بودند. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. اردوی اسرائیل در اعلامیه‌ای گفته که بر اساس اطلاعات به عملیات هدفمند خود در رفح ادامه داده و دیروز 45 منطقه از جمله تأسیسات و واحدهای نظامی، راکت اندازها و تونل‌ها را هدف قرار داده. ساکنان شهر رفح در حال از بمباردمان شدید نیروهای اسرائیل خبر دادند که تلاش‌های میانجی‌ها برای اطمینان از تطبیق قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه دارد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز از این قطعنامه در مورد توقف درگیری‌ها در نوار غزه استقبال کرده. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی این وزارت، امروز در شبکه اکس یا تویتر سابق با استقبال از قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد توقف درگیری‌ها در نوار غزه، آنچه را که نسل‌کشی عنوان کرده، اولین گام ختم جنگ در آن منطقه خوانده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، حماس نیز از این قطعنامه استقبال کرده ولی بار دیگر بر موضع قبلی خود مبنی بر این که هر توافقی باید ختم جنگ را تضمین کند پافشاری کرده است. تا اکنون اسرائیل این درخواست را رد کرده، گفته که حماس پیشنهاد جدید صلح آمریکا را رد کرده است. میانجی‌های قطری و مصری گفتند که تلاش‌های آنها برای اطمینان از تطبیق قطعنامه شورای امنیت ادامه دارد و ایالات متحده نیز از آن حمایت می‌کند. پس از توافق آتش‌بس کوتاه مدت در نوامبر سال گذشته، تلاش‌ها برای توقف جنگ در نوار غزه تا هنوز به نتیجه نرسیده، زیرا حماس تأکید می‌کند که جنگ باید به طور کامل متوقف شود و نیروهای اسرائیلی به طور کامل از این منطقه خارج شوند. اردوی اسرائیل جنگ در نوار غزه را پس از حمله 7 اکتبر سال گذشته حماس بر قلمرو اسرائیل آغاز کرد، حمله ای که در نتیجه آن 1200 تن کشته و حدود 250 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. به گفته مقامات صحت در نوار غزه تحت کنترل حماس، از آغاز جنگ تا اکنون حدود 37,000 تن در نوار غزه کشته شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
ممنون که تا این دم با ما هستید.
ای خدا، ای خدا، مادر من باز بمنده، مادر من اختر.
این آواز 45 سال قبل خاموش شد. از مرگ احمد ظاهر، آوازخوان و آهنگساز نامدار افغانستان 45 سال می گذارد. با این حال او هنوز هم از طریق هنرش در میان مردم زنده است. او در طول زندگی پربارش بیش از 400 آهنگ ثبت کرده است. همکارم فائزه ابراهیمی به مناسبت سال روز در گذشت احمد ظاهر گزارش را تهیه کرده که با آهنگ او آغاز می شود.
تو با یک شهر تلایی
45 سال از خاموش شدن صدای احمد ظاهر می‌گذرد، اما عاشقان و هواداران صدای این خواننده نامدار افغانستان او را از یاد نبردند و با وجود ممنوعیت شنیدن موسیقی توسط حکومت طالبان در افغانستان همچنان آهنگ‌های او را میشنوند. حنیف حیدری، باشنده ولایت غزنی، به رادیو آزادی میگوید که همیشه به آهنگهای احمد ظاهر گوش میدهد.
واقعا احمد ظاهر یک اسطوره تکرار ناشدنی در تاریخ افغانستان است. همیشه وقتی آهنگهایش میشنویم احساس میکنیم در کنسرتش حضور داریم. بسیار یک آواز صمیمی، یک آواز منحصر به فرد است که از آواز از ما لذت میبریم و یک حس آرام بخش برای ما میده. فکر نکنم دیگه کسی به پای احمد ظاهر برسه. و او یک اسطوره تکرار ناشدنی است.
زبیر، باشنده فیروزکوه ولایت غور، میگوید که آهنگ‌های احمد ظاهر به دلیل موضوعات متنوع و اشعار زیبایش محبوبند. او به رادیو آزادی گفت:
احمد ظاهر را تمام شهروندان افغانستان دوست دارد و حتی فراتر از مرزها دوست دارد، به دلیلی که احمد ظاهر در وصف‌های مختلف آهنگ سروده و دلیلی که او محبوب همه است. بدون شک انتخاب اشعارش و صدا و انجری تلاییش بوده.
احمد ظاهر از لغمان افغانستان بود و در 24 جوزای سال 1325 متولد شد و در همین تاریخ در سال 1358 در سالنگ بنابر روایت‌های در یک رویداد ترافیکی جان خود را از دست داد. آرامگاه او در شهدای صالحین کابل است که طالبان در زمان اولین حاکمیت خود در سال 1375 آن را ویران کرد، اما پس از سقوط حکومت طالبان طرفدارانش دوباره آن را بازسازی کردند. طالبان موسیقی را از نظر شرعی حرام می‌دانند. احمد ظاهر بیش از 30 آلبوم آهنگ دارد و تعداد کل آهنگ‌های او به 430 می‌رسد. خلیل راغب، خواننده، دوست و عضو گروه هنری احمد ظاهر، می‌گوید که او آنقدر طرفدار داشت که برای نشستن روی زمین و تماشای کنسرتش تکت می خریدند.
قرارداد کرده بود در بالروم کانتیننتال برای یک سال. برای یک سال به این مانا که هر شب و جمعه در روز ما کنسرت داشتیم، احمد ظاهر می خواند. در قراردادش آمده بود که اگر ما یک شب و جمعه یک چوکی خالی را دیدم، در شب و جمعه دیگهش کنسرت نمیتم، ولی باز در بعدش کنسرت میتم. ولی باور کنین در طول یک سال اتفاق نافتاد که چوکی خالی خو هیچ امکان نداشت که نبود به این صورت. یعنی هر شب و جمعه 100 نفر در روی زمین شده بودن، دور و دور بالروم کانتیننتال، گفته بودن ما تکت میخریم، میتونیم منتاد می زمین میشینیم، فرق نمیکنه اگه چوکی نباشه.
آهنگ های احمد ظاهر نه تنها شنیده میشوند بلکه توسط هزارها نفر بازخوانی نیز میشوند. اسد دانش، رئیس انتشارات دانش، میگوید که او کتاب را با عنوان تنها صداست که می ماند در سال 1373 جمع‌آوری و منتشر کرده است که تاکنون 1,000,000 نسخه از آن چاپ و به فروش رسیده است.
اولین بار 2,000 نسخه چاپ کردیم، بعدا 3,000 نسخه چاپ کردیم که در عرض 2-3 روز فروخته شد. فقط اینها فروخته نشدند، بلکه یک کتاب فروش از مزار آمد و گفت 10,000 الی 20,000 نسخه را پول پیشکی می دهم، فقط به من بدهید، به کسی دیگر ندهید.
احمد ظاهر که به زبانهای رسمی افغانستان یعنی دری و پشتو و گاه به زبانهای اردو و انگلیسی نیز آواز میخوان، نه تنها در افغانستان بلکه در خارج از افغانستان نیز طرفداران زیادی دارد. پروین احمدیار یکی از آوازخوانان تاجیکستان سال گذشته در سال روز درگذشت احمد ظاهر برادی آزادی گفت که هر سال در این کشور در 24 جوزا که برابر با 14 جون است مراسم بزرگداشت از احمد ظاهر برگزار میشود. او همچنین این گفت که صدای منحصر به فرد و سبک هنری احمد ظاهر آهنگهای او را برای نسلها ماندگار کرده است که بسیاری از طرفداران و دوستدارانش نیز بر این حرف مهر تایید میزنند.
دلم در عاشقی آواره شد، آواره سر باد تنم از
عطا امین، از علاقمندان هنر احمد ظاهر، امروز به مناسبت 45 سال روز وفات و مراسم ختم قرآن کریم در آرامگاه احمد ظاهر در کابل برگزار کرد. تعدادی از علاقمندان و دوستداران هنر احمد ظاهر در این مراسم اشتراک کردند. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگوی تلفنی از آقای امین پرسیده که درباره مراسم امروز بیشتر بگوید.
دوستا و علاقمندان زیاد آمدن تصادف نیک و ما البته وقتی که آمدم و میره ترتیبات شگرفتم که اینجا ختم شوا و خیرات شوا و ما بتانیم امی روز گرامی داشت داشته باشیم. باز در پالوی از این یعنی جوانای هستن که همیشه میباشند به نام قانون فرهنگی احمد ظاهر جان ای جوان هم حضور داشتن همیشه یک سال این آزمون که من بیچارا اما زامت خودم می کشن یک محفلی بسیار خوب بود تیزاز بسیار دوستای هنری فرنگی هم بودن یک محفل خوب بود که هم اگه راضی بودن و هم خوش بودن نزی و البته ما همو کسایی که در اونجا اوزه و اینا بودن آرد چیران مانده بودیم اینا هم بیچار آمده بودن اما جا به خاطر امنیتش دیگه پس به خدا یک روز بسیار آرام ما در اینجا داشتیم.
تشکر آقای امین. یعنی در محفل امروز ختم قرآن کریم بود، آیا شعرخوانی هم بود چیز از
ختم قرآن کریم در اول شروع شد بلیا اما جا ختم قرآن کریم شروع شد و خوانده شد و با روای تمام شهدا و تمام مردم و مسائل جان و همه دعا شد، همه که دعا کردن بلی شد.
اگر ما بگویم که محفل امروز با ابتکار شما دایر شده، گپ ما درست است؟
بکلی بله.
خوب امین صاحب بزرگوار، در ایام جوانی خود وقتی که در کابل بودین دهه ها پیش، آیا با خود احمد ظاهر ملاقات داشتین؟ مجلس بزمشان رفتین یا نرفتین؟
تصادف بله تصادف یکی باری که من با خود احمد ظاهر جان من تانستم یک آهنگ فرمایشی به دستش بتم و او را اجرا کنه در کنسرتشان بود در تعمیر 14 طبقی سینمای پامیر که افتتاح می شد و یک کنسرت شنده اونجا بود و دفعه دیگه که من تانستم تصادفی ببینم با احمد ظاهر جان چند مدت کوتاه پیش از آسمانی شدنشان بود که ما آدم پیش لیسی ها ببینم رای میسمت جان داردار یک دوست دیگه ما را مانی جان بدیم که احمد ظاهر جان از طرف دارلمان می آمد به یک موتر تاکسی و کالای شخصی خودم پوشته بود همونطور با پیانتمانه که داشت و یک دانه پتو اموجا تیر شد و امون آقای سمت داردار اونا را دید شناخت و شپلاق کرد باز از امون پیش سرک آیسی دوباره موتر ریورس کرد آمد اموجا امراشون باز رو نکسل و مالکی کردیم و مندنه باشی کردیم باز آقای سمت داردار امراشون رفت و دیگه باز دفعه آخرینش که او متاسفانه وقت مرگشان شد که ما بسیار ناراحت شدیم اون شب تا صبح خام نشدیم باز آمدیم به منزلشان جنازه شو میکشید از همونجا فردوی موتر جنازه آمدیم به پل خشتی نماز شد و بعد از طرف شهدای سالین رفتیم همونطور آیست آیست داده به مقدم باز به سر شهدای سالین که در نزدیک آرامگاهش رسید همونجا بازم یک پای تابوت تارستم چون پالو پلوی موتر میرفتم همونجا خود گرفتم.
حتی ما مدامین از علاقمندان احمدزای رو بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه آزادی و شنوندگان تقدیمتان می شود، اما پیش از آن چند خبر مهم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که در حدود 3 سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان حدود 3 میلیارد ساعت درسی را از دست دادند. و گفته یونیسف محرومیت دختران افغان از آموزش از سوی طالبان نه تنها نقص حقوق آنهاست بلکه باعث مشکلات روانیشان نیز شده است، در حالی که امروز 1000 روز از بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه ها بر روی دختران افغان از سوی طالبان تکمیل شد. یونیسف در این گزارش خود گفته که حقوق زنان و به ویژه دختران نباید از سوی سیاستمداران به گروگان گرفته شود. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان فردا در 8 ولایت افغانستان بارندگی نسبتاً شدید، رعد و برق و باد تند تا هم با گرد و خاک را پیش بینی کرده است. این اداره امروز پنجشنبه در اعلامیه گفته که در بدخشان، نورستان، کنر، سمنگان، بغلان، پروان، کابل و میدان وردگ میزان بارندگی از 15 تا 85 میلی متر خواهد بود. در اعلامیه آمده که در ولایت های غربی ورزش باد شدید توهم با گرد و خاک به سرعت 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. ترکیه و امریکا توافقنامه فروش طیاره‌های جنگی F-16 را امضا کردند. این تصمیم پس از موافقت واشنگتن با قرارداد 23 میلیارد دلاری پس از چندین ماه مذاکره اعلام شد. یک منبع وزارت دفاع ترکیه امروز پنجشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که اکنون این توافقنامه امضا شده و نمایندگان دو طرف مشغول گفتگو درباره جزئیات آنند. بر اساس این قرارداد ترکیه 40 فروند طیاره F-16 جدید از واشنگتن خریداری خواهد کرد. و مقامات مالی در افریقا امروز پنجشنبه در گفتگوی با خبرگزاری رویترز تایید کردند که تعداد کارگران کشته شده در یک معدن طلا در جنوب این کشور به 22 نفر افزایش یافته است. منشی فدراسیون معدن مالی به خبرگزاری رویترز گفت که شنبه هفته پیش این معدنچیان در معدن سرگرم کار بودند که یکی از معدن منهدم شد. پیش از این در حادثه مشابه در جنوب غرب مالی در ماه جنوری گذشته 70 نفر جان باختند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه خاص شنونده های رادیو آزادی است که در آن شکایات، پیشنهادات و نظریاتشان به اشکال مختلف در برنامه های مختلف رادیو آزادی نشر می شود. و هم می دانید که در آخر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز گنجانیده می شود. اگر شما هم می خواهید پیامتان نشر شود، شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت نمایید: 00-4207-23-00-81-11. تکرار می نمایم: 00-4207-23-00-81-11. این بار قسمت های از برنامه میکروفون شما را نشر می نماییم.
تلفون کنید.
سلام تقدیم می دارم با تمام کارمندان رادیوی
آزادی. 50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم اینمی جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تو بدخوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سر مغرغر کرد.
پیام مار نشد که میشه یا دیگر خوبست.
از همین حالا مایکروفون از شماست.
دکتر محمود ضیاء خودشان متخصص صحت اطفال داخلی عمومی هستند. آقای ضیاء، این مسئله کار کردن کودکان به صحت از اینا از نقطه نظر صحی تا چه تاثیر میکنه؟ شما کدام آمار در دست دارین؟
محترم، متاسفانه که آمار و ارقام در این قسمت موجود نیست. خب یک بازوست که این واضح است، اطفال که در روی سرک کار میکنه یا فرمثال اطفال که کارهای بسیار ثقیل فیزیکی را اجرا میکنند، اینا معمولا طول رسان همی اول اطفالی که در روی سرک کار میکنند نسبت ازدهام ترافیک، اینا بعض وقت میدوند فرمثال میخواهد مشتری را جلب کنند، به این حساب اونا تصادمات ترافیکی زیادتر یا جان خود از دست میتن و یا زخمی میشن. و اطفال که معمولا کارهای شاقه را میکنن، اونا چون استوانبندی طفل میفهمیم ضعیفتر است نسبت به استوانبندی و کسایی که بالغ هستند، اینا به کج شدن استوانها، سوی شکل استوانها و این چیزا مبتلا میشن.
خب خانم شاروخی، شما از نقطه نظر تاثیر کار کردن اطفال از نقطه نظر روح روانشان، رشدشان در امور تعلیم و تربیت یعنی درس مکتب، از این قبیل مسائل چی گفتنی دارین؟
از لحاظ روانی کار شاقه بر زندگی کودکان بالای روحی اونا یک رویه کاملا منفی دارن و کارهای شاقه باعث میشه که اطفال خشن و عقده‌ای به بار بیارن و این باعث میشه که وقتی اینا هر قدر بزرگتر شوند عقده اینا بیشتر میشه و متاسفانه امی سرآغاز کارهای شاقه و کارهای روی‌جاده هست که ما بیشتر مجرمین، کسایی که مثلا به جرایم دست میزنن، متاسفانه امی اطفال کارگر و اطفال شاقه و اطفال که روی‌جاده ها کار میکنن، چون اینا با انواع و اقسام مردم ها و با انواع و اقسام تنها برخورد میکنن، رفتارهای متفاوت برخورد میکنن که این باعث میشه که اونا عقده بگیرن و اینا همیشه در صدد این هستن که چی زمان فرصت مناسب برشان با وجود بیاید که عقده های خود عقده کشایی کنن. حتی بعض اوقات نه رفتار مثلا نه کارهای شاقه، بعض اوقات رفتار خشن والدین، متاسفانه در اکثر موارد فکر میکنن که وقتی که ما اطفال خود تنبیه شدید کنیم ای باعث ای میشه که ما بتانیم اطفال سالمتر به جامعه تقسیم کنیم. هر قدر ما با اطفال خود تنبیه شدید کنیم، رفتار خشانه نکنیم، پیش روی بزرگترا و پیش روی دیگرا برش بگیم که توی کار نمیتونی، توی کار نمیتونی، از توانایی تو خارج است، ای بیشتر اطفال عقده‌ای به بار میه و اطفال کوشش میکنن که بیشتر همین کارها را انجام بدن. از این لحاظ متاسفانه در جنبندی کلی یک کلمه میگم که کارهای شاقه، کارهای جادهی بیشتر اطفال خشین و اطفال خشونتزار به وجود میارد.
تشکر خانم شارخی. خب دکتر صاحب لطیف طغیان، شما در رابطه چیز علاوه میکنین به مبارزه با کار کودکان به سطح جهانی همیشه روی از این بحث میشه، منتها در عمل مخصوصا در افغانستان میبینیم که همیشه کودکان مجبور به کار میشن، شما در مورد چی گفتنی دارین دکتر صاحب لطیف طغیان؟
که خانم گفتن واقعا اطفالی که در افغانستان هست واقعا کارهای شاقه میکنن، بعضیشان مجبورن چون نانوار خانه هستن و خصوصا در محیطی که ما زندگی میکنیم در سمنگان، در اسوف چون معدن وجود داره زیادتر اطفال کارهای شاقه در معدن کار میکنن، همچنان زباله گردی میکنن کارهایی که نباید انجام بیتن انجام میتن و از مکتب دور هستن، از تحصیلات دور هستن. متاسفانه دیگه واقعا یک چالش است. دلیلش زیادتر فقر و بیکاری و دیگه نانی غذایی و اضافه هستن، چون مجبور هستن، ناناور خانه هستن اطفال و از اطفال بعضی وقت سوء استفاده میشن، کارهای شاقه برشان واگذار میشه، از خوردی امورت هم مخته میشن. زیادتر در قسمت های روستاها و اطرافات اطفالا از مکتب و این چیزا محروم هستن، فقط مصروف کارهای شاقه.
خب آل مهمان دیگر ما هم وصل شدن، آقای فیصل امین که سابق استاد جامعه شناسی پانتون کابل بودن امین لحظه وصل شدن. خب آقای امین خوش آمدین شما هم به برنامه.
تشکر جناب نظر صاحب، سلام تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت ریمزای صاحب و شنونده های محترم شما.
استاد محترم، ما روی از این موضوع که امروز 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان است روی از این صحبت میکنیم و برای از این راپورهای مختلف است که ما شاید کل این خبر داشته باشیم، مخصوصا یک گزارشی که چند دقیقه قبل همکارای ما پست کردن در وبسایت خود رادیو آزادی. یک عنوانش که میبینم میگن که کمیته سویدن برای افغانستان شماری از کودکان معلول از دسترسی به خدمات ما محروم شدن. یعنی اونا خودشان این گزارش میتن که حتی کسایی که اطفال معلول هم نمیتونن از بسیاری خدمات بسلا برخوردار شون. شما در مجموع این موضوع را اگر تعقیب کردین، این موضوع چقدر اهمیت داره و چی باید شوه به این موضوع که یک ذره توجه جدی صورت بگیره؟ چی میگین استاد؟
خب تشکر جناب نظر صاحب. ما به صورت یک مقدمه اجمالی و فشرده خدمت تا عرض میکنم که متاسفانه در افغانستان آسیب پذیرترین قشر کودکان میباشه که بنابر دلایل مختلف در تواریخ مختلف از گذشته های دور تا امروز کودکان مورد اذیت و آزار، مورد شکنجه، مورد خشونت و مورد انواع دردهای روحی و روانی و فیزیکی قرار می گیرن و این علتش است که کودک آسیب پذیرترین قشر جامعه است از دید جامعه شناسی که وابستگی دارن. وابستگی اول به والدین است، وابستگی بعدی وابستگی به افراد دیگه جامعه است، وابستگی به دولت است و امثال هم. این تمامش در افغانستان با توجه به مشکلاتی که وجود داره در یک بخش از خانواده ها میتونن کودکان خودان حمایت بکنن، اما متاسفانه زمانی که والدین یا خانوادهایی که فقیر هستند و مشکلات بسیار عدیده اجتماعی دارند نمیتونن کودکان خودانه حمایت بکنن، این کودک ها متاسفانه به سرنوشت باقی میمونن. و
خب به هر حال ما ادامه میتیم با مهمان دیگر ما، محترمه شاروخی. خانم شاروخی، شما مهمانای دیگر ما را شنیدین، در مجموع چاره چی از به نظر شما چی باید شد؟ واقعا
یک سوال بسیار سخت است و آدم نمیتونه که به یک جواب درست داشته باشه، به خاطر که ما وقتی از حکومت نداریم و که یک جوامه نیستیم که بگیم که اینی رای حل و این چاره ها هست، حداقل میشه که پیشنهادات خود بتیم. متاسفانه ما در سالهای 2017 یک تحقیقاتی که داشتم، یک کار که روی کودکای کارگر میکردم، ما در ولایت های شمال انجام میدم. متاسفانه یک نوع کار شاقی دیگه ای که من نفهم که ایم نام برده شده، یعنی بیشتر کودکای خورده مثلا والدینشان در مقابل 1,50,000 افغانی برای یک سال مزدور میشنن، یعنی برای یک سال برای خانه کسی کارگر میشنن که اون نفر یا مصاحب کار که از او هر نوع استفاده کرد. این بسیار یک نوع وحشتناک کار است و سوء استفاده از کودکا هست. حداقل حکومت یعنی دولت یا کسی که آل میخواهی که به نحوه میگه که ما صاحبان افغانستان هستیم و یا ما حاکمان افغانستان هستیم، ما افغانستان حمایت میکنیم، اولین کاری باشه که کار کردن کودک را ممنوع قرار بدن. و دومی که نهادهای زیادی به شمول الهلال احمر، به شمول یونیسف و هزارها نهاد دیگه و هزاران پروژه بشر دوستانه یا یومنیتاریان پروژه که فعلا در افغانستان به نام زنان افغانستان، به نام کودکان افغانستان، به نام کمک های بشر دوستانه سرازیر میشه، یک نگاه ویژه برای امی کودک های کارگر داشته باشه. حداقل اگر ما هیچ چیزی کرده نمیتونیم، حداقل یک بوجی هاردی، یک قوطی روغنی، یک برنج به مو خانواده کمک کنیم که امی کار شاقه که از بار دوش اما کودکی که میره در بیرون کار میکنه کمتر شوم. کاش مثلا ما یک کشور یک جامعه پیشرفته میبودیم میگفتیم که نظر به اینی اساس قانون اینی 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 جرم است. بله در قانون افغانستان هم و در قانون اسلام هم کار کردن بالای کودک جرم است. ولی ما اموت حکومت نداریم، اموت نهاد نداریم، اموت امکانات نداریم که ما یک پیشنهاد کنیم. و با اشاره دوم ما برای علما و برای کسای اساتیدی که حداقل از تحصیل کرده هستن، حداقل میفهمند که چقدر کار کردن بالای کودک تاثیرات منفی داره، میشه که یک روز در یک مجلس بشینن در مورد می صحبت کنن که طفل که کار میکنه چگونه باش ما رفتار کنیم. اگر یک روز ملای امام نم که در ماه جمعه میده در مورد کار شاقه اطفال صحبت کنه و همین هفته بهترین هفته هست که ما چطور میتونیم که از کارهای شاقه و از مبارا و از سوی استفاده اطفال جلوگیری کنیم. و اینا خودش میتونن که مثلا یک تصمیم دیگرن ملای امام در کمل مساجد بگن که ما به می جمعه ما فقط روی کارهای شاقه اطفال بحث میکنیم. ما مطمئن هستم که در افغانستان برای ما از هر کتاب و از هر روایت کرده همین که یک ملایی که در منبر رساد میشه برای ما میگه که اینی کارها مثلا در مقابل کار شاقه در مقابل اطفال نبگوییم و ما باید در کنار اونا باشیم و ما باید از حقل اگر اونا کارم میکنن باید یک ساحت های محدود برشان در نظر بگیریم. و ما متاسفانه قسمه که دکتر صاحب یاد کردن در مهادن یک مرد مثلا جوان و پخته سند هم سال حدود 10 ساعت 12 ساعت کار میکنه و یک کودک که تا هنوز رشد نکرده هم و مجبور است که 10 ساعت 12 ساعت کار کنه که همون پول که او میخواد به دست بیاره. و متاسفانه اگر کودکایی که بیشتر کار میکنن مقدار درآمدشان کمتر از بزرگسالا هستن. و باز هم یگانه رایی هست که خود مردم افغانستان به خاطر کمک همدیگر خود استاد شوند. اگر ما جوامع پیشرفته را ببینیم بگوییم که فلانی کشورها پول میدن امکانات میدن که بر ما بوده، ای بر ما مردم افغانستان خیال است و محال است و بس. و ما باید از ما امکانات کوچک خود بتانیم که چگونه استفاده کنیم که تا یک ساله به امو رشد درست و اساسی برسانیم.
تشکر خانم شاروخی. استاد فیصل امین هم دوباره وصلشتن. استاد امین تلفون شما قطع شد، از او خاطر سخنان شما نیمه ماند. منتها من میخوایم یک سوال دیگر رو علاوه بکنم. ما وقتی که موضوع رو پست کردیم در فیسبوک تعداد از شنوندای عزیز ما دوج نظریات خود سوالات خود طرح کردن و بسیاری وقت تلفونا خود میگذارن، منتها متاسفانه نمیفهم 17-18 مسئله گفتن اما هیچ کدام از واز نمیشه. یک دو سه تا از این دیده میتونیم، دیگران نمیتونیم. اولین بار است که تر یک چیز مواجه شد با ما. آقای محمد سلیم استانکزی نوشته کردن که خلیفه عزیز القدر اسلام حضرت عمر رضی الله عنه از پشت نمودن کعبه منصرف شد، فرمود من باید اول شکمهای مردم و گرسنه را سیر کنم. روز فرمود اگر در قلمرو من پای بز بشکند، الله تعالی علت شکستگی پای بز را از من پرسان خواهد کرد. یعنی کسایی که از امارت و اسلام و شریعت گپ میزنن، یعنی رهبرایشان، یعنی کسایی که شناخته شده هستن، چنین حرفا را به زبان آوردن. او از خاطر فیصل امین استاد محترم شما چی فکر میکنید؟ این همه چندین سال است که ادعا میکنن حق به جانب هستن ولی در عمل هنوز هم اطفال بیچاره میرن کار کنن و زحمت بکشن به عوض مکتب مجبور به کارهای شاقه میشه. شما چی گفتنی دارین در مورد آقای امین؟
جناب نظر صاحب نمیفهم که صدایم در کجا قطع شد، اما عمق خدمت شما عرض میکنم که آمار دقیق وجود داره که سازمان ملل، یونیسف، برنامه سیف دی چلدرن، اینا 3 میلیون کودک را گفتن که در کار است و ای را وزارت کار امور اجتماعی تایید کرده و همچنان 1.4 میلیون کودک کودک مصروف کارهای شاقه هستند که بسیار جنجال برانگیز است. جای شک نیست که مشکلاتی که امروز وجود داره تنها مشکلات محدود به این دوره نمیشه. در دوره قبلی هم مشکلات وجود داشت، اما متاسفانه در هر دوره به کودکان توجه صورت نمیگیره. این من خدمت شما عرض کردم که کودکان آسیب پذیرترین قشر جامعه ما هستند که وابستگی دارن. این وابستگی ها باید سنجش شود. این به این صورت پیش نمیره که ملای مسجد تبلیغ کنه یا احمد سرش گپ بزنه، باید سر از این برنامه ریزی شوه، دولت ها برنامه بگیره. در دیگه کشورها تجارب نشان میده که کودکان مربوط به دولت ها میشه، خانواده مسئولیت پیشبرد کودک نداره، تعلیم کودک، تربیه کودک، حمایت کودک مربوط به نظام هاست، نظام بر از او بودجه در نظر داره. آله دوست ما بسیار نکته خوب را در نظر گرفته، در هر متن که چه متن آسمانی باشه چه متن فکری باشه مراجعه بکنیم، توجه به این شده که دست بیچارگان را، دست وابستگان باید گرفته شود. شما ببینین امروز بسیاری از زنهایی که در افغانستان کار میکنن و حامی کودکانشان هسته، ماششان محدود میشه، کم پرداخت میشه. علت از این چی است؟ اوی در حال است که بودجه عادی از منابع داخلی خود افغانستان، از صادرات و واردات افغانستان تنظیم میشه. پس ما که مادر را محروم میسازیم از حقش که او در کار مصروف است، یا او در یک نهاد کار میکنه که طفل خودم پیش میبره، کودک خود زندگیش پیش میبره، او را ما محروم میسازیم، پولش کاهش میتیم و مصرف مسائل نظامی و غیره میکنیم. خوی خودش آسیب رساندن به کودک است. ما وقت میتونیم که کودک را رشد بدیم که فامیل حمایت بکنه، نظام پدر و مادر حمایت بکنه، سرمایه‌ای که مربوط به افغانستان است به شهروندا به مصرف برسه، نه ای که ما آسیب ببینین. امروز تنها مسئله کار کودکان، کار شاقه و این مسائل اوقدر تشویش و نگرانی را درست است که به وجود آورده. بسیاری از کودکان ما در صفوف گروه های تروریستی و نظامی داخل شدن. اطفال هستن که 12 سال 13 سال بیش عمر ندارن، اما امروز در گروه های هستن که متاسفانه از اونا استفاده های بسیار غیر معقول که حتی باعث از دست دادن جانشان میشه. یعنی به این گپا باید جدن توجه صورت بگیره. من فکر میکنم که برنامه ریزی دقیق درست است که نهادهای خارجی حمایت کردن افغانستان در طول 20 سال، اما مشکلات مدیریتی وجود داشت، مشکلات فکری وجود داشت، کودکان جنگ وجود داشت، ناامنی وجود داشت، فقر وجود داشت، مهاجرت وجود داشت، بسیار مشکلات عدیده وجود داشت که به کودکان توجه صورت نگرفت. اما امروز خصورت بگیره، وقتی که ما میبینیم والدین محروم میشه، پدر یک طفل یا یک کودک آسیب میبینه، منفک میشه، خب کودک خود به روی سرک میبره، کودک خود مجبور به انجام کارهای شاقه میشه. تمام این موارد باعث میشه که ما کودکان آسیب پذیر داشته باشیم. و از یاد نبریم، از دید جامعه شناسی زمانی که یک کودک آسیب پذیر میشه تا به رسیدن به سن بلوغیت، پس از سن 18 ما کاملا یک جوان آسیب پذیر، یک جوان معیوب از لحاظ روحی و از لحاظ روانی به افغانستان یا بر ساختار جامعه افغانی تقدیم میکنیم. اما امروز یونیسف آمارش بسیار دقیق از طریق یونیسف باستاب پیدا کرده که 4.5 میلیون کودک نیاز به حمایت صحی، نیاز به حمایت روانی داره. ما تقریبا 2 میلیون کودک ما بی سرپناه و بی غذا است، غذا نداره که دست به کارهای شاقه میزنه. تمام این مشکلات دامنگیر کودکان افغانستان است. ما باید ایره با دید بسیار ساده ننگریم. ما با یک سوال و یک جواب بسیار ساده که نظام مسئولین میته که نه ای آمار درست نیست، ای آمار غلط است، ما به این باید اکتفا نکنیم. من یک سوال بسیار ساده از مسئولین دارم. از برای خدا شما وقتی که والدین محروم میسازین، خب کودک از اون مجبور است که در سر سرک برای دست به گدایی بزنه، مجبور است که در صفوف نظامی بره و خود انتحار کنه، مجبور میشه که دست به کارهای شاقه بزنه، مجبور است که خود را از بین ببره، مسخ کنه. این کی پاسخ میده؟ این خب با دروغ و با کذب و با این چیزها پاسخ داده نمیشه. مسئولین باید صحیح درست بشینن، سر از این فکر بکنن، حرف بزنن و به یک نتیجه مطلوب برسیم. همین نظام، هم نظام های گذشته، همه گیره میگم و فعلا چون نظام به دستشان است، تمام سرمایه افغانستان ماش خانم ها را کاهش میتن. برای چی؟ چرا که هم خانم ها محروم به مکتب نمیره، امیال تقریبا میلیون ها نفر دختر زیر سن است که از مکتب محروم شده. کدام نظام است که پاسخ بده از برای خدا؟ این خود تنها مربوط به پسرها نمیشه، طفلهای دختر کاملا کودکان بیچاره محروم هستن از تعلیم و تربیت و این بسیار آسیب جدی از لحاظ اجتماعی میرسانه.
خب به هر حال محترمه شاروخی، تعداد مهمان های ما را و بعضی از شنونده های ما را شنیدین، شما به چی این نتیجه رسیدین؟ چی باید شد؟
تشکر از سوال شما. واقعا من نظریات کل مهمان های شما را درک میکنم. هر کس میخواید به نحوی یک کمک کنه، یک رای حل بسنجه، و در این مورد که چی شوه اما قبل هم که ما بردان اگه یادواری کردم که بسیار سخت است اگر ما بگوییم، ولی من امیدوار به این هستم که نهادهای ملی و بین المللی و کسایی که به گفته شما که فعلا بیرون از افغانستان هستند و در خارج کشور زندگی میکنن و اونا امکانات دارن و ما با اکثرت اینا که به تماس هستم، اینا پروژه ها یا برنامه های دارن. وقتی که ما پروژه بگم امیدوار هستم که دوستای ما حتما ناراحت نشن. متاسفانه ما در افغانستان امکانات نداریم، ما متکی هستیم به پروژه های کشورهای بیرونی. اون قسمی که ما به ما افغانی یک متل داریم، هر کس که نان میته میگه فرمان میته، طبیعی است که هر کس پروژه ای که میته توقعات و معیارهای خاص خودم با او پروژه دارم. و از این لحاظ من از تمام دوستایی که بیرون از افغانستان زندگی میکنم، به برنامه هایی که واقع داخل افغانستان هستن سم دارن، نظرشان، خودشان، برنامهشان، پروژهشان، دفترشان هم کاری میکنند. لطفا کودکای افغانستان در اولویت های پروژه های خود قرار بده و امیدوار هستم که حداقل امی صداهایی که ما به خاطر کودکای کارگر به شاخه میکشیم به گوش جامعه جهانی برسه و حداقل دیگه افغانستان خانه و کاشانه تروریست نکنن. طبیعی است وقتی که کودک کار نداشت به فسفوس تروریسم را پیدا میکنه، به جنایت را پیدا میکنه، به انواع و اقسام خشونت جنایت اونا دسترسی پیدا میکنه، بسیار عادی هستن بخاطر که اونا از کودکی عقده‌ای به بار آمدن. بخاطر اینکه اگر بخوایم که یک جامعه سالم داشته باشیم، یک خانواده سالم داشته باشیم، جامعه جهانی مثل یک جامعه هست، افغانستان هم یک از خانواده های جامعه جهانی هست، پس جامعه جهانی هم افغانستان به عنوان یک خانواده سالم برش نگاه کنه و برشان همکاری کنه.
تشکر، خدا کنه که این پیشنهادات بشنون جامعه جهانی.
در جستجوی گمشدگان،
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که با این نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، زلف سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من.
سر تاشق شدم روی تا قربان چشم سیاه داری قربانت شوم من خانه کجا داری مهمانت شوم من گرفتار تو اموی تا قربان چشم سیاه داری قربانت شوم من خانه کجا داری مهمانت شوم من هزاران راز دل ناگفته گفتی چشم سیه داری قربانت شو من خانه کجا داری مهمانت شو من دو چشمان سخنگوی تا قربان چشم سیه داری قربانت شو من خانه کجا داری مهمانت شو من زلف سیه داری قربانت شو من خانه کجا داری مهمانت شو من